أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. خدمت دوستان عزیز، استعداد دارید بحثمون در آیات نورانی سوره مبارکه شعرا میباشد. در قسمتی از این سوره بحث میکنیم که حضرت باری تعالی مجموعه گفتاری رو تحت عنوان و قالب ادعیه ابراهیم مطرح میکند. مطالبی که در عین اینکه مناجات و گفتگوهای بزرگ مردی چون ابراهیم است، مرور کامل اعتقادات است. این دور شرح عقاید و اون معتقدات پاکیزه رو ابراهیم در مجموعه این دعاهای خودش مرور میکند و تعلیم میدهد. آخرین قسمتی که عرض کردم خدمت عزیزان این بود که وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. خدایا من از تو طلب میکنم که زبانهای صدق و خوشنام آینده بیایند و از ماد ابراهیم یادی کنند و ما را به خیر یاد نمایند. ابراهیم و چون ابراهیم ها حاجت به مداح ندارند. وصف تو را گر کنند گر نکنند دهل فضل. حاجت مشاط نیست موی دلارام را. ابراهیم و چون ابراهیم حاجتی ندارند که مدح و ثنای آنها را جماعت بگویند. آنی که جناب ابراهیم میخواهد آن است که شخصیت های سابق آینده، بزرگان آینده بیایند و خطوط فکری ابراهیم را بدیدند و در راستای آن حرکت کنند و عمل کنند. این را از خداوند سبحان میخواهد که خدا دارد. اگر ما زحمتی کشیدیم و خط فکری و مکتبی ایجاد شد و برنامه زندگی برای بشریت دادیم، بزرگان به شخصیت های آینده بیایند و این بار رو بر دوش بگیرند، یادی از ما کنند و این مسیر رو ادامه دهند. این خواسته ابراهیم بود که در نوبت قبل گفتیم. به دنبال این خواسته هایی که قبلا بخش عمده اون گذشت و یه چند کلمه بیشتر نمونده است، اشاره شد که خدایا بدنا قرار ده از وارثان بهشت و جعلنی من ورثت جنت نعیم. خدمت دوستان گفتیم کلمه ارث در مورد بهشت باید بررسی شود، ببینیم که خداوند سبحان چگونه این کلمه رو در مورد بهشت به کار میبرد. این که اولا که هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این که اهل ایمان وقتی که تمام صفاتشون جمع میشود اونگاه میشن وارث بهشت. اینا چطور وارث میشن؟ اون هم با اون معنای لغوی که ارث در کلام عرب دارد، یعنی انتقال قنت الی غیر، انتقال یه رأس المالی رو به غیر ارث میگویند در کلام عرب. اون مالی که قبلا مالک دارد الان مالک نوی پیدا میکند و مالک جدیدی پیدا میکند. این میشه ارث. آیا در مورد بهشت این خصوصیت وجود دارد یا نه؟ همچنین اشاره کردم خدمت عزیزان سریع و گذرا عرض می کنم که خود مال ارث خصوصیاتی دارد گذشته از این که قبلا مالک دارد. و او این است که مال ارث از مجموعه به اصطلاح مالیات های شرعی هم معاف است. یه مالیست که خاص تعلق نمیگیره به اون اصلا. آزاد است، مال خیلی آزاد پسندیده است از این بعد در نظر شرع مقدس. بخشی دیگر در حال این مال مالیست که بدون زحمت به دست آمده است برای انسان، نه تلاشی، نه کوششی، نه سعی، نه عرق جبینی، نه کد یمین و رنج بازو، این مال به انسان منتقل شده است. ارث رایگان منتقل میشه به انسان و به هر حال آدمی در راه تحصیل اون رنج و مشقتی رو بر خود هموار نمی کند. آیا این روابط با این کلمه به استعمال در مورد بهش سازگار است حقا؟ یا سازگار نیست؟ اینکه خداوند بهشت رو به میراث میدهد و ابراهیم میخواهد که وارث بهشت باشد، آیا با این معانی سازگار است یا یه معنای جدیدی است اصلا؟ به طور کلی اشاره کردیم قسمت اولش و بقیه مطالب ما برای این است که انشاءالله مطرح میشود. اولا اینکه گفتیم ما دو گونه مالکیت داریم، ما یه مالکیت به لقوه داریم، یه مالکیت به شأن. اولا مالکیت شعنی است، اونگاه تبدیل به قوه میشه. توضیح دادیم که گاه ممکن است شما موقعیت احراز این منزل رو دارید، پیش پرداختی هم فرمودید که انشاءالله این ساختمان ها که ساخته میشود از این بلوک یه واحدی به شما تعلق بگیرد. تو این نمیدانم عرض به خدمتون ثبت نام اولیه وارد شدید و مقدمات رو هم فراهم کردید. اینجا شما الان میتونید بگید دیگه وقتی که پیش دوستان و رفقا و فامیل می نشینید دیگه ما هم خاندان شدیم، بالاخره دیگه ما هم بالاخره خاندان شدیم، ما هم صاحبخانه شدیم. به نوعی خودتون رو الان صاحب یه واحد آپارتمانی، یه خانه اونچنانی میدونید مثلا. اما وقتی که میگذره سه ماه، شش ماه میگذره، میگن پیش پرداخت اول این مبلغ، محبت بفرمایید واریز کنید، این طرف میزنید اون طرف میزنید میبینید نشد. سررسید دوم رو میگن باز میخواد پر کنید، حساب را میبینید نشد. اینجا دیگه خودتون هم میدانید که دیگه امتیاز شما لغو شد، اون واحدی که شما در نظرتون بود این واحد رو مسلم دیگران میگیرن، به اونها تصرف میکنن. به جنابانی استعلام هایی دادن، گفتن اینها رو باید بیاورید، نمیدانم شرکت فلان، اداره کجا، نهاد چی، اینها رو باید گواهی بدن تا این سند از این حالت قولنامه تبدیل به سند قطعی در محضر شود برای حضرت عالی. شما قولنامه رو نوشتید به عنوان خریدار الان که منتقل شده از این مال به شما، اما وقتی میرید دنبال این استعلام ها یکی دو تاش مشکل برخورد میکند، نمیشود، برمیگردید میگن متاسفانه قولنامه دیگر اعتباری ندارد. اون زمانی که در حد قولنامه بود این مالکیت به اصطلاح شأنی بود، الان که سند قطعی شد میشه مالکیت بالقوه. خدمت عزیزان گفتم در لسان مرسوم این چنین آمده است و این تعبیر قرآن هم بر همان اساس است که ما منکم الا وله منزل فی الجنه، هیچ کدام از شما انسان ها نیستید الا اینکه خداوند از ابتدا خانه‌ای در بهشت برای شما مقرر کرده است. تمام انسان‌ها به مقتضای رحمت خداوند به دنیا آمدند، لذا رحمت الهی پذیرای آنهاست و رحمت خداوند بهشت جاودان است. به همین منظور برای همه انسان‌ها خانه و جایگاهی در بهشت حضرت باری تعالی مقرر کرده است و این قولنامه شده با فرزندان آدم. اما این استعلام هایی هم در این دنیا داده شده است که باید این استعلام ها رو بریم بگیریم بیاریم. به ما گفتن چنین و چنان، یه سری استعلام هایی در خط عبادات دادن، یه استعلام هایی در خط معاملات و مسائل اجتماعی دادن، یه سری از اینها میخورد به حقوق خدا، یه سری از اینها میخورد به حقوق مردم. باید این استعلام ها و این کاغذ ها رو جمع کنیم تا بتوانیم این بدی ها رو بریم اونجا که گفتن واریز کن، واریز کنیم تا اونگاه سند قطعی بخورد و بگویند ادخلوا الجنة بسلام، به ما بگویند وارد شدید، این منزل شماست و جایگاه شماست، نزلای شماییست، وارد گردید و که مأوا و بهترین جایگاه برای شما جنات الهی است. اما اون کسانی که نتوانستن این کارها رو انجام بدن، سررسیدها رو نریختن و لذابشون انجام ندادن، بعد بهشت اینها و خانه اینها چه می شود؟ تنتقل به الى غیر، منتقل به غیر می شود. و اون کسانی که توانستند به اختلاف اون موقعیت های عالی رو احراز کنند، خداوند این جایگاه رو به اون جماعت میدهد که بس آنها کسانی بودند که شاید به سوی جهنم هم میرفتند، اما انگامی که به خود آمدند توانستند موقعیت عالی احراز کنند و این جایگاه رو به خودشون اختصاص بدند. این قسمت اول. بحث دوم که گاه جدیتر مطرح میشود، که ارث مالی است که رایگان میرسد. از مالکیت های رایگان در اسلام هبه، به کسی میاد چی رو به شما هبه میکنن، کم یا زیاد میرسد. این طور نیست که حتما ما در راه رسیدن به یه ملکی باید زحمت بکشیم برسیم، نه، ما راه های مالکیت بی زحمت هم داریم. یکی از اونها هبه است، یکی از اونها همین ارث است. خب این ارث رایگان داده میشود، اما آیا بهشت هم رایگان داده میشود؟ آیا بهشت هم بدون بها واگذار میشود؟ و بالاخره همون سوال قدیمی که بهشت را به بها میدهند یا به بها نمیدهند، بهشت را به کدام میدهند؟ آیا بهایی برای بهشت باید باشد یا بهانه ای که باید میکند برای بهشت؟ این قصه چیست؟ عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خب گروهی اصرار بر این ورزیدن که بهشت را به بها میدهند، جمله اون بزرگ مردی که گفته بود بهشت را به بها میدهند نه به بهانه، این جمله فی ذاته درسته. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بهشت جزا داده نمیشود به شما انسان ها مگر به عملتون، به ما یک سبون به ما یعملون فراوان داریم در قرآن کریم. و همون شعری که همیشه عرض کردیم که بیمایه یقین بدان فطیر است، این اعتقاد. اما بنده معتقدم که جمع بین هر دوست، بهشت را هم به بها میدهند هم به بها نمیدهند. اولا بدون این که نباشد اون عمل، هیچ کس به مجرد صرف ادعا ها به بهشت و رضوان خداوند نمیگذارد. اونی که سوال میکنند از ورودی های جهنم، بهشت همیشه اعمال این هاست. ما سلفکم فی سقر، چرا اومدید تو جهنم؟ این آدم از عدم عمل میزنند، اونها آدم از عمل میزنند. پس این اعمال ماست که به صورت ظاهر مسئله اینها بهای بهشت است. اما اون طرف قضیه هم بدانید واقعا چه کسی میتواند بها حقیقی بهشت رو تقدیم خداوند کند؟ کی میتواند؟ آیا کسی باها و قیمت واقعی رضای عبد خداوند سبحان رو دارد؟ بهشت یعنی ابدیت، جاودان بودن، پایدار بودن و مستقر در جوار رحمت الهی. آیا 50 سال، 60 سال، 70 سال در اوج تلاش میتواند قیمت این باشد؟ نه، بهشت را به باها نمیدهند نه به باها. بهانه اون هم فضل الهی است، بهانه اون هم فضل الهی است. پس جمع بین هر دوست. اگر با هم ساده از کنی خدمت عزیزان، گاهی یک کسی موقعیتی استراری براش پیش اومده هست، میگه آقا من این ماشین هم میفروشم، این ماشین ماشین بسیار عالی گرام نمیدارم چند میلیون هست، بعد میگه این ماشین رو میبینید به نصف قیمت داره میده، یا این ماشین رو به این مبلغ میدم. شما هم سریع به هم میگردید و از به خدمتون به خانم میگید دریار طلاها را، دیگران روزشه که باید سید کرد. خانون طلاها رو در میارد، یه فرش عالی هم زیر پاتون دارید، کاشانی دارید، نمیدونم کرمانی دارید، این هم برش میدارید و بازار نقد میکنید، طلاهای خانم میفروشید، هر چه دارید کنج خانه بیرون میآورید و میدید و این ماشین رو میگیرید. بعد دوستان به شما میگوید خب فرش زیر پاتون فروختید، نمیدونم طلاهای خانمتون فروختید، این ماشین رو خریدید. بعد به شما میگن ماشین چند خریدید؟ میگید چی؟ میگید مفت. مفت آقا خریدید؟ کجا مفت خریدید؟ شما فرش زیر پاتون فروختید، این مثال رو جمع جور کردید. چرا میگید مفت؟ چون بها واقعی این وسیله خیلی فراتر از این بود. قصه بهشت ما هم اگر خدای قسمت کند همین هست عزیزان. ما عمل داریم، اما این عملی که ما داریم کجا این اعمال ما و کجا همجواب شدن با ابراهیم ها، موسا ها، عیسا ها، سلمان ها و ابوذر ها؟ اگر کسی بخواهد عمل بهشت بیاورد، این عمل بهشت بسیار سنگین، اما این فضل خداوند است که جبران می کند و اون بهانه با بها جمع میشه و بالاخره عنایت الهی کامل می شود. این حدیث زهاریس تکان دهنده است که نبی مکرم اسلام فرمودن و این بعد مطلب رو پیغمبر گفتن، یعنی این بعد بهانه‌ای رو که عرض کردم من با همین معنا لن یدخل احدکم الجنة بعمله، خیال نکنید که شما فقط به اعمالتون وارد بهشت میشوید الا عین تغمدنی. این جمله رو که نبی مکرم مطرح کردن کسی سوال کرد و انت یا رسول الله شما هم من الا عین تغمدنی رحمت من و فضل. اگر فضل و رحمت الهی باشد اونگاه جواز و گذرنامه ورود به بهشت رو خداوند صادر میکنم ولو برای من پیغمبر. پس این یه جمعی است بین این دو که باید بدانیم ما واقعا حاجت به همان داریم که خداوند ما رو وعده داده است و اون اعمال پاکیزه و پسندیده انسان هاست که مجوز ورود به بهشت رو برای اینها میدهد. اما این مجوز تا آنجا که با فضل و رحمت خداوند سبحان همراه نباشد اون حرف آخر رو نمیزند. این نکته دوم. نکته سوم هم میدانیم همونطور که عرض کردیم مال هرسی ماریست که رغبت در تصرف اوست. دیگه چه فضایی و چه شرایطی مانند جوار رحمت خداوند مرغوبتر و مطلوبتر است که فیها ما تشتهیه منفس و تلزم عمیون. یه شرایطی که یتبب و هر جور دلشون بخواد اهل صفا و اهل بهشت میتواند از این نعمت الهی استفاده کنند و این سو اون سو بهرهای ناپون رو ببرند. خب فرمود و جعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا من را از وارثان جنت النعیم قرار ده. وغفر لعبی انه کان من الظالمین، و خدایا ببخش بر پدر من بر اب من به همون معنایی که قبلا اشاره کردیم انه کان من الظالمین، این آقای آزر متاسفانه زال بود و گمراه بود، خدایا من نتوانستم اون رو هدایت کنم. قبلا گفتیم خدمت دوستان عزیز این ابی که اینجا ابراهیم میگوید این غیر والد ابراهیم است که رب جعلنی مقیم الصلاة اونجا اشاره کرد استغفار بر رب فرلی و لوالدیه، برای والد خود والده خود پدر و مادر خود غفران الهی رو طلب کرد. اینجا اب همان آذر است و گفتیم آذر یا شوهر مادر ابراهیم است. ابراهیم یتیم بوده است مثل جمع زیادی از انبیاء الهی و مردان بزرگ که اینها پدر ندیدند، اینها سایه پدر بر سرشان نبوده است. ابراهیم این چنین بوده است، یا شوهر مادر اون بود یا عموی ابراهیم است یا بزرگ قبیله ابراهیم است. این اب و این آذر که در قرآن مطرح میشه و ابراهیم هنگامی که گفتگوی با اون رو شروع کرد یه وعده‌ای به اون داد، بعد از آنکه جناب آذر من تو را مشمول دعای خود خواهم کرد و از خدای خیش برای تو طلب مغفرت میکنم، یه وعده روز اول گفتگو ابراهیم به این آقای آذر داد، به این اب داد. ابراهیم چاره‌ای ندارد جز این که الا اون وعده‌ای که داده است، ما کان استغفار استغفار و ابراهیم لعبی الا ان موعدت وعده ایاه، یه وعده‌ای داده بود به حرف خودش باید عمل کند و الا می‌دانیم انبیا برای مشرکین استغفار نمی کنند و خداوند چنین اجازه‌ای رو نداده است. استغفرت لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبر اگر برای اینها استغفار کنی یا نکنی ولو 70 مرتبه هم استغفار شود لن یغفر الله لهم، خداوند بر اینها مغفرتی نمیدهد. وقتی کسی رفت و مسیرش رو جدا کرد و تمام شد، عزیزان تمام شده است. اون کسی که روش رو بر میگرداند نیمه نگاهی دارد مغفرت خداوند میگیردش، اما اون کسی که پشتش رو کرده از دارد میتازد دیگه داره میره دیگه. این از اون گروه و جماعت بود، بودتراش و بودسازی است. لذا اگر هم ابراهیم برای اون دعا کرد، قرآن در جای دیگر میگدید به خاطر یه وعده‌ای داده بود و اون به وعدش عمل کرد. وغفر لعبی انهو کان من از ظالین اینجا. ولا تخزنی یوم یبعثون، دیگه اون آخرین قسمت گفتار ابراهیم است. پروردگار از تو میخواهم که من رو در روزی که انسانها بعث میشوند اخزا نکنی. لا تخزنی، کلمه اخزا به معنای رسوایی و رهایی، خار کردن و رها کردن. منطقه هر خار کردن و رها کردن و معیوس کردن این رو اخزا نمیگن. گفت شما یه امیدهایی دارید، برها غذافه چند دوست عزیز دارید، مشکلی دارید، میدونید امروز اگر به اولی زنگ زدید گفت نه، دومی هست، دومی رو میرید کمک، دومی هم گفت نه، سومی هست، برمدالله میرید از اون کمک میگیرید. اما گاهی شما یه خانه امید دارید به تعبیر مردمان، فقط یه فکرتون یه جا میرسد، کسی دیگه هم نداری، قریبی بیارید و هیچ کس نمیشناسید، فقط یه دوست میشناسید، اما اونقدر دلتون گرم است به این دوست که احساس کردید اگر جان بخواهید به شما میدهد. حالا این روز مشکل، صبح اول وقت بلند شدید و در به خانه‌اش کوبیدید، دوست عزیز من امروز این مشکل عظیم رو دارم و میدانم که دیگه تویی که امروز به درد من میخوری. سرش پایین میندازد، میگد با کمال تأسف از بنده در این مسئله کاری برنمیآید. وقتی شما از او جدا میشید چه حالی دارید؟ چه وضعیتی دارید؟ اینو میگن اخضاع. هنگامی که انسان تنها خانه امید اون هم درش بسته باشد و انسان رو برگردانند و رد کنند، اون حالتی که به انسان دست میدهد حالت اخضاع است. ابراهیم میگوید ولا تخزنی یوم یبعثون. چرا؟ چون میداند این مرد بزرگ که در عالم قیامت یوم لا یملک نفس لنفس شیئا ولا امر یوم یذن لله. در عالم قیامت از هیچ کس برای هیچ کس کاری بر نمی آید، کسی در عالم قیامت اختیاری ندارد. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اون کسی که سخن میگوید واحد القهار است، اون کسی که فرمان میراند خداوند سبحان است، اون کسی که میگیرد و میدهد حضرت باری تعالی است. فردای قیامت کس کسی برای کسی کاری بر نمیاد، کسی نمیتواند. اگر هم احیانا تبصر مادهی وجود دارد، اگر شفاعتی است، اگر مسئلی است، اون هم به ید الله تبارک و تعالی است. باز اذن شفاعت رو هم منزل نزی اشفاعنده و الا به اذنه است، باز خود خداوند باید امضا کند پرونده شفاعت رو، پروانه شفاعت رو، و الا کسی شفیع و مشفوع نمی کند در قیامت. این شناخت بزرگ ابراهیم است، شناخت عظیم ابراهیم است از فردای قیامت. میداند که کار ما با یک کس افتاده است و بس، میدونه با یک کس رو کار داره، و این فکر نسبت به آینده است و این شناخته که از دنیا استمرار دارد. عزیزان، یعنی کسانی مثل ابراهیم تو دنیا هم همین رو میدونن، یعنی میدونن تو دنیا هم کار دست یه نفره. ما عدم هایی، ما هستی هان ما، تو وجود مطلق هستی ما. ابراهیم ها میدانن عروسکانی بیش برای خیم شبازی دنیا وجود ندارد. اینها در پس پرده میدونن واقعیت دنیا هم دست کیست. لیست دار غیر او دنیار. تو دنیا هم فقط یه دست دیدن، اینها دست دیگری رو ندیدن. اما اون کسانی که دیدن بالاخره عرض و خدمتون، این نگاه به آخرت هم سرایت میکند. متاسفانه ابراهیم با این شیوه سخن میگوید خدایا من تو را میبینم و تو را میدانم و تو را میخوانم، ولذا دست نیازم از امروز تا فردا برای همیشه به حضرت تو گشوده شده است و دراز است. بنا تو خزنی یوم یبعثون. اون روزی که مردم برمیخیزند و متوجه این حقیقت میشن من رسوا نکن. داخل پرانتز کوتاه، این وعده رو خدا قبلا به همه انبیا داده است. عالم قیامت عالمی است که یوم لا یخز الله النبی والذین آمنوا. خداوند انبیا رو در قیامت اخزارشون نمی کند، یعنی راهاشون نمی کند مثال ذره. اما باز ابراهیم میگه لا تخزنی یوم یبعثون. این همون بحثی است که بارها گفتیم که دعا در قرآن کریم و در اسلام فقط نبود عزیزان چیزهایی باشه که شما میخواد بهش برسید. نه، این اشتباهه که ما خیال کنیم چی باید دعا کنیم اون وقتی که میخواهیم از خداوند چیزی بگیریم. نه عزیز من، سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. اصلا دعا باید از وجود ما برخیزد آن باید، اصلا وجود ما باید دعا باشه. دعا یعنی چی؟ یعنی رشته اتصال بین خلق و خالق، رشته اتصال بین عابد و معبود، عاشق و معشوق، راکع و مرکوع، ساجد و مسجود. این ارتباط باید آن با آن برقرار باشه. نباید اشتباه کنیم، خیال کنیم دعا یه چیزیه که فقط وقتی انسان چیز میخواهد مشکلی داره بعد دیگه ما هستیم دیگه خودمون. نه، اصلا ببینید خدا وقتی در قرآن میگه ربنا لا تؤاخذنا، ببینید بخونید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی خدایا اگر ما به فراموشی کاری کردیم یا به خطا بدون عمد کاری کردیم ما رو مؤاخذه نکن. و کدوم عاقل کسی را بر فراموشی مؤاخذه میکنه که خدا بر فراموشی مؤاخذه کنه؟ وقتی روشن دعا نداره اصلا. آیا خدا کسی را ممکنه بر نسیان و فراموشی چوبش بزنه به جهنم ببره؟ امکان نداره. مگر نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در اون حدیث حدیث زیباشون نفهمده رفعن امتی از تسعه نه چیزن که خدا امت من را بر آن مؤاخذه نمی کند، از سهو و نسیان. بکش نسیان هم سهوه، عرض به خدمت و خطه انسان رد میشه پاش میخور به چیزه، یعنی نه عمدی نه تعمدی نه چیزی، این که مؤاخذه ندارد. اما شما میگید ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، چرا دعا میکنید؟ این که شده اصلا مستجاب دعا نداره. بله اصلا دعا یعنی همین، اینو میگم دعاهایی که درش انقطاع وجود دارد، یعنی توجه انسان رو از همه چیز به سوی خداوند سبحان و حضرت باری تعالی معطوف میکنند و ما رو میبرند به سوی دیگر. روح دعا همینه که ما رو بکند از زمین. اینو من شب سه‌شنبه اشاره کردم به حرمت بعض از عزیزانی که مسافر خانه یاران درز میکنند و در مجلس حاضرند، عزیزانی که انشاءالله به زودی جامعه از تن میکنند و اون لباس حقیقی به تنشون میکنند و میگن لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیان. عزیزان قصه وجود انسان به زیر آمدن و بالا رفتن است. اصلا حقیقت وجودی ما یه حبوته و به دنبال اون یه صعوده، یه پایین آمدن و یه بالا رفتن. و قول نحبت اومد ها جمعی ها، وقتی به ما گفته شد و آدم گفته شد برو با فرزندانت حبوت، حالا یه سرمایه هایی میدهم در این موضوع یه کاری کن که صعود پیدا کنی و راه های صعود رو بهت نشان میدم. زمین، مادیات، نفس انسان ها همه بوی حبوت میدهد، اما یه چیزی هست که اون صعودی میکند تو را، و صعود راهی ندارد جز رشته های اتصالی که بین انسان و خداوند سبحان برقرار میشه. حالا بهانش نماز، بهانش حج، بهانش انفاق، این همه یه رشته هایی است که ما را ماز بالای ما بالا می روید، ما را بالا می کشد. عزیزان از حبود به صعود می برد، به معراج می برد، از صلات و معراج المؤمن. حج مثلا یه چنین چیزیست، اصلا حج رفتن برای اینه که انسان از این مقاش، از این محبت بکنه و بالا بیاید و صعود کنه. این گشتن ها، این رفتن ها، ایستادن حرکت، ایستادن حرکت، وقوف حرکت، فکر ذکر، اینا روح حجه. و اینها نیست مگر بیرون آوردن انسان از قالب مقاکی و از قالب حبوتی و انسان رو به سوی سقوط بکشن و بالا ببرد. روح دعا همینه، روح حج دعاست، روح نماز دعاست. اصلا دعا یه چیز جز لاینفک از وجود انسان و خلق و ممکن الوجوده. ممکن الوجود و خلق، جایی که از خدا غافل باشد چیه؟ ولا تطع من عرفنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. یه جایی که این دل از خدا غافل باشد دیگه همون لحظه ایست هیچ نیست، عمر نیست. این اصلا هر مقداری که این دل با حضرت اوست عمر است، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. و این نمیشه مگر با همین روح دعا. این روح دعا باید تو وجود ما باشه. ما نپنداریم، من تأکید میکنم، تقاضا میکنم، خیال نکنیم عزیزم دعا فقط مالی میکنم، بچه من موفق بشه، خانی من بلند بشه، حتی هم مثال معنوی، نه اصلا دعا هم لحظه به لحظه باید، برای بود و نبود، برای شد و نشد، برای همه چیز باید دعا کرد، برای همه چیز باید دعا. اون خدایی که لایزال یحکم بالحق، اون خدایی که ان ربک پیغمبر، خدای تو آن به آن ولایزال حکم به حق میکند، باز پیغمبر میگه دقل ربکم بالحق، خدای حکم به حق، و خدا حکم به حق کرده است یا رسول الله. یعنی که خدای من میدانم حکم مال توست، حقم مال توست، همیشه این رو اعتقاد دارم. یعنی یک انقطاع و توجه به خداوند متعال. اینو باید ما تمرین کنیم که بر چیزهای داشته زندگیمون هم دعا کنیم. یعنی اصلا دعا در جان و روحمون متوجه باشه. بعد می‌نیسی به اون چه این بزرگان راهش رو برای ما گشودن و مطرح کردن. پس این علت دعای ابراهیم هست که مستجاب هست. و نه تو خزنی یوم و یوم اصونه، خدا من به هیچ کس جز تو کاری ندارم، اصلا کار من با توست. تا که ابراهیم گفت یوم و یوم اصون، روزی که مردم از خواب برمی‌خیزند، سریعا توضیح داد این که من میگم لا تو خزنی، خدایا من رها نکن، چون در اون روز هیچی نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، چون اونجا روزیست که امتیازات و معیارهای دنیا هیچ کدام آن به کار نمی‌آید. امکاناتی که انسانها در دنیا بهره‌مند از آن می‌شوند در عالم قیامت اینها بی‌اعتبار است. خب سرآمد امکاناتی که ما انسانها در دنیا داریم و بیشترین تسلط و اختیار و تصرف و بهره‌برداری رو از آن می‌کنیم چیست؟ مال و ذریه و نسل فرزندان ماست. ما این دو تا چیز رو بیشترین و نزدیکترین چیز به خودمون می‌دانیم. اینو در جای خودش من توضیح دادم، به عنوان این آیه گذرا عرض می‌کنم. ببینید هیچ انسانی تسلطی که بر مالش داره بر هیچی نداره. تسلط انسان بر مال بیشترین تسلط هاست، بر اموال. ما بر مال دیگران هیچ تسلط نداریم. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا باذن صاحبه. ما در مال دیگران هیچ تصرفی نمیتونیم بکنیم مگر به ما بگن بفرمایید، به الله هیچ حق تصرف نداریم. اما الناس مسلطون علی اموالهم، ما مسلطیم بر مالمون. خدا این تسلط رو داده است، اینو ببخشیم نبخشیم، بخوریم نخوریم، نگه داریم نگه نداریم، تغییر شکلش بدیم. تا زمانی که بحث تضییع و نابودی مال نباشد، خداوند اجازه تصرف رو به ما داده است، ما این تصرفات رو میتونیم بکنیم. و از مالمون هم در جهت عافیتمون، سلامتیمون، بهداشتمون، لذتمون، رفاهمون، تفریحمون استفاده میکنیم، حفظ آبرومون استفاده. خدا رحمت کنه قدیمی ها، همیشه میگفتند آقا پول سفید برای روز سیاه. در حدیث داریم بهترین پول خیر المال ما یوسان و بهده از بهترین مال ها اونیست که خرج آبروی انسان میشه. انسان مال رو صرف میکنن، آبروش حفظی کنن، صرف میکنن، وجودش حفظی کنن. پس خداوند این تسلط رو به ما داده است که در اموالمون عزیزان تسلط کنیم، تصرف کنیم و بهره‌برداری کنیم. بعد از مال فرزند مطرح میشه. البته ولایت بر فرزند و تسلط بر فرزند مانند و از نوع تصرف در مال نیست. بله والدین نسبت به فرزندان ولایت دارند، این ولایت تا سن صغر ولایت حقوقی قطعی لابد است. یعنی نازاده 10 ساله دختر خانم 6-7 ساله اگر مالی یا سرمایه‌ای دارد، تصرف این مال کیست؟ مال پدره. کی بود براش سند بزنه؟ کی میتونه خرید فروش کنه براش؟ پدر میتونه خرید فروش کنه. ولایت بر این پدر، بر این دختر و پسر الان بر دوش پدر است. پدر چنین ولایتی را دارد. اما وقتی که سن از مرز بلوغ میگذرد، وقتی که سن به جایی میرسد که اون بلوغ و رشد فکری و جسمی کامل میاد، این ولایت قطعی پدر برداشته میشه، ولایت حقوقی برداشته میشه. چی میماند؟ ولایت اخلاقی میماند. ولایت اخلاقی میماند، یعنی از جهت حقوقی الان این فرزند دیگه تصرفات مالش رو خودش میکنه و حقوقش رو تدوین میکنه، تنظیم میکنه. اما بنابر اون ادبی که شرع مقدس اسلام ما مسلمانان رو تربیت به اون میکند و بنابر اون سیره این که حضرات معصومین زمانت مقدسه محمد و آن محمد علیهم السلام عمل کردن، به ما گفتن فرزندان احساس کنید این ولایت والدین هنوز هست. بله برداشته شد، اما شما وقتی بهشون نگاه میکنید، باشون برخورد میکنید، جوری برخورد نکنید که این ولایت برداشته شده و بیگانند. نه، شما جوری ولایت کنید که چند برخورد کنید که چند این ولایت هست. از جهت اخلاقی بگذارید بماند. این حدیث مکرر گفتم که وقتی اون جوان اومد پیش پیغمبر شکایت کرد یا رسول الله، این پدر من هم تو میره برمیداره از مال ما بدونه که اجازه بگیرد از ما، هم تو میره برمیدارد، چه بکنیم ما با این رسول؟ ما شکایت داریم از این بابا، چرا این کار رو میکنن؟ پدرم بفهم در بگو بیاد. این اساس من وارد مسجد النبی شدیم، پیر مرد با قامت خمیده، یا رسول الله شما منو احضار کردید، من بابای همان جوانیم که من از شما آمده است. فهمدم پیر مرد چرا این کار رو میکنی؟ سرش بلند کرد، یا رسول الله این قامت من میبینید، موی من میبینید، این پس من میبینید، خودتون میدونید چرا اینطور شده است؟ آیا این حق رو به من نمیدید شما که من این کار رو انجام بدم؟ پیغمبر فهمدم بس است، دیگه ادامه نده، بس است. رو کردم به این پسر، فهمدم حیا کن، انت و مالو کن لعبیج، تو خودت و مالت از آن پدریت. این جمله پیغمبر از جهت حقوقی صادر نشده، هیچ انسانی مال پدرش نیست، مال هیچ انسانی هم مال پدرش نیست از جهت حقوقی. این اخلاقی است، این ولایت اخلاقی است. یعنی دیگه با پدر نباید این مسائل باشد، نباید این قضایا بین فرزندان و والده جاری. این خشک بودن این رسمی نیست، این تربیت اسلام نیست. تربیت اسلام که این افتضایی را نمی کند ابدا. این ولایت به شکل اخلاقی ادامه پیدا می کند. به همین دلیل که والدین ولایت دارن، خب می دونید دیگه، بیشترین به هر حال امید بگیم، بیشترین دلبستگی بگیم، بیشترین ارتباط هم همینجا برقرار میشه. یعنی نگاه انسان ها از یه طرف به مال است، از یه طرف به فرزندان است. این دو چیز دیگه اون دو بازوی اصلی انسان ها در زندگی محسوب میشن. فرمود ابراهیم خدایا عالم قیامت و بعث عالمی است که لا ينفع مال ولا بنون. اون دو محور اصلی که بیشترین نفع را در دنیا برای انسان ها داشت، این دو محور چی میشه فردای قیامت؟ به مانع برخورد میکنه. چطور به مانع برخورد میکنه؟ یک، اونی که مال فردای قیامت هیچ مالکیتی وجود ندارد عزیزان، الغاء مالکیت کلی میشود. هیچ کی فردای قیامت مالک نیست. لا یملک، الان گفتم لا یملک نفس به نفس شیئا، هیچ کی مالکیت ندارد در قیامت. مالکیت یه امر قراردادی است، این قرارداد اجتماعی است. ما به خاطر اینکه هر جو مرج در جامعه پیش نیاد، شرایع الهی اجازه مالکیت دادن و مالکیت امر قراردادی شامل تو منظر امضا میکنی میشید مالک، امضا میکنید از مالکیت خارج میشید، میگید بعت و اشتری تو فروختم خریدم، با یک اعتبار زبانی مالکیت میآید و مالکیت میرود. اما این اعتبارها دیگه در قیامت نیست. قیامت آدم حقایق است، نه آدم اعتبارات. اونجا اعتبار وجود نداره. این قراردادها مال زندگی دنیاست. الهازا اصلا در قیامت مالکیت این القا میشه، لغو میشه مالکیت. این یک. دوم، ولا بنون. البته بنون چه میگه؟ یعنی پسر. اما این معنی پسر نیست. میدونید مرد گفته میشه یعنی انسان، بنون گفته میشه یعنی فرزند، نمیگه پسر باشه، کل فرزند است. خب نسبت فرزند هم میتونه در قیامت نسبت ها از بین نمیره، مالکیت ها از بین میره، نسبت ها از بین نمیرود عزیزان. اما کار نمیکنه نسبت، هست اما بی تأثیر. یعنی چطور؟ یعنی میبینی که یوم میبینی یفر المرء بنخیه، همه از برادرانشون میگریزند، همه از پدر و مادرشون فرار میکنند، اصلا کسی کاری ندارد، پدر و مادر اونجا در قیامت کسی نمیشه. هستند اما کاری به کار هم ندارند، نه کاری برای هم میتوانند بکنند، نه هم میتوانند بالاخره از هم سودی ببرند. مثل اینکه این ارتباطات دیگه ولو اون که وجود دارد و میشناسند اما تأثیرشون نمی کنند. حالا آقای ابراهیم، ای بزرگ مرد الهی، تو میگی مال و بنون در قیامت به کار انسانها نمی آید، اما ما شنیدیم که به کار می آید، ما شنیدیم که اتفاقا گروهی از مالشون در قیامت استفاده می کنند، اموال جماعتی است اینها در قیامت می بینند. کوه کوه، خدای ما که کاری نکردیم، این چیز، این آثار اون روز شماست، این آثار اون شب شماست، این آثار این چنین است. ما که می بینیم این مالی که در راه خدا رفته چه شده است، اینا که همه وعده های خود قرآن هست و وجود دارد، اینا با هم منافات ندارد. و باز ما این رو میدونیم که عده‌ای در قیامت یقینا فرزندانشون برای اینها راه گشان کار میکنن، برای شما وجودشون مؤثر برای والدینشون، اینا میدونیم. پس چطور میشه جمع بین اینها؟ الا من اتالله به قلب سلیم. ابراهیم زود کار رو کامل کرد. ما میگوییم در عالم قیامت یوم البعث روزی است که مال و فرزند نفعی نمیدهد، نه برای همه نفع نمیده، نفع نمیدهد، اما برای اون کسانی که این چنینند فائده میکند. الا من اتالله و قلب سلیم، مگر اون کسانی که با دلهای سالم به سوی خداوند حرکت کردند و پای به بزم الهی نهادند در قیامت، اینها هم از مالشون بهره میدارند، همه از فرزندانشون بهره میبرن. اونان که با قلب سلیم آمدن، قلب سلیم یعنی چه؟
خب کلمه قلب در قرآن کریم همیشه گفتیم هیچ استعمال در عضو صنوبری متمایل به قسمت شب قفسه سینه ما ندارد. قلب در قرآن هرگز به معنای قلب جسمی ما نیست، بلکه قلب به معنای روح و جان انسان است. در قرآن قلب به معنای جان آدمیان است، مگر اون کسی که با جان سلیم سلامت، مبالغه در سلامت، استاد سالم، اون کسی که با روح سالم پا به قیامت میگذارد. همینطور که این قلب مریض است، آن قلب هم دارای مرض است. همینطور که این قلب صحت داره، اون قلب هم دارای صحت است. کدام بیماری بیماری دل آدمی است؟ بیماری جان آدمیان است. فی قلوبهم مرض نفاق، ان شر حاسد اذا حسد، حسد، استکبار، ظلم، بخل، حرص، آز، طمع. تمام اینها آفاتی است که به جسم ما کار ندارد. ابتداعا کجا میاد؟ روح ما را آلوده میکند، بعد آثارش میاد رو جسم ما. اما بنده یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، تمام آفات روحی، تمام بیماری های روحی، نفاق، حسد، ظلم، کبر، نخوت، خودمحوری، تمام اینها را اگر بررسی کنید ریشه اون به یه عیب برمیگرده. یعنی همینه که دل رو بیمار میکنن. اگر این بیماری اصلی درمان پیدا شود، بقیه هم درمان میشه. چون اینه، همان که خود معصوم فرموده است، حب الدنیا رأس کل خطیئته. تمام بیماری های روحی از اینجا نشأت میگیرد. حب الدنیا رأس کل خطیئته، یا به تعبیری قص کل خطیئت، اون زیر بنای اصلی خطا هست. یعنی شما یه کسی ظالم چرا ظلم می کند؟ برای که منفعت بیشتری بگیرد. چرا پا بر حقوق انسان ها می گذارد؟ برای که حقوق خودش بالا ببرد. یه انسان چرا آزمندی و طمع می کند؟ می خواهد بیشتر کند. یه انسان نمی دانم چرا حسد می لرزد؟ چون نمی تواند به دیگران ببیند، به خودش می خواهد ببیند. هر کدام از مشکلات روحی و بیماری ها و آفت های جان و روح ما رو که بگید، باز ریشش برمیگرده همونطور که مرسوم گفتن به حب الدنیا، برمیگرده به همون که اگر دلی خانه خوب، البته توجه دارید همیشه گفته اینجا بحث حبه، نه بحث مشغول شدن به دنیا، نه بحث استفاده از دنیا، نه، حب الدنیا، اون که رشته اتصال دل استوار به دنیا شود. اگر این چنین شد و در دلی خوب و دنیا به این معنا اومد، دیگه این دل نه جای محبت خداست نه جای محبت خلق، اینها با هم جمع نمیشه، این دل دیگه سالم نیست، این مشکل دارد. اون کسانی بهره از مالشان میبرند، اون کسانی بهره از فرزندانشان فردای قیامت میبرند که دلهای سالمی داشته باشند. تربیت فرزندانشون در دنیا بر اساس دل سالم بوده است، جان پاک. استفاده از اموالشون هم در دنیا بر اساس جان پاک بوده است. اینها اگر خوردن جزا میبینن، اگر نخوردن هم جزا میبینن. اینها اگر پرداخت کردن چون به وقت بوده است پاداش میبینن، اگر هم پرداخت نکردن بازم پاداش میبینن چون به وقت بوده است، واقعا به سلیم عمل کردن. اینها تمام وجودشون و زندگیشون میشد تحویل دادن به اون سو و دارن بهره هاشو میبرن، چه از فرزندانشو چه از اموالشو. فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم. آخرین سخن رو هم حال خداوند سبحان دیگه در ادامه گفتار ابراهیم میگه و این قسمت از مطالب این سوره به پایان میرسد. منم میام تمامش میکنم این قسمت رو. و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. هنگام که اون عالم و یوم البعث میرسد، اونگاه بهشت برای اهل تقوا نزدیک میشود. در سوره مبارکه قاف من این کلمه رو خوب باز کردم، اشاره میکنم و ازلفت الجنت للمتقین. ببینید عزیزان، نزدیک شدن دو گونه است. مثل این که خبر دو تا داریم، یه خبر به شما میدن اصلا فلان ما وقتی که اومد این جا البشیر شد، بشیر آمد و این پیراهن را بر صورت یعقوب افکند، انداخت رو چشمهای یعقوب، فرطت دوسی ها. گاه یه خبر به شما میدن چشمتون باز میشه، گاه یه خبر بهتون میدن قلبتون میگیره، یکی بشارت هست یکی انذار هست. همینطور که خبر دو جوره، نزدیک شدن و به دیدار چیزی رسیدن هم دو جوره است. هنگامی که شما میخواد به چیزی نزدیک بشید، این رو عرب اصطلاف میگوید، اصطلاف میگوید. هنگامی هم که میخواد به چیزی نزدیک بشید، این رو براز میگن. براز یعنی نزدیک شدن، روبرو شدن. از همین کلمه هم میاد مبارزه. هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ عمرو بن عبد الله فریاد برمیابد و لقد بهتتم من النداء بجمعکم. هل من مبارز؟ دیگه گلوی ما گرفت از بس که گفتیم که باقی یکی بیاد ما بهش بفرستیمش. آه یکی از شما مسلمان ها پیدا نمیشود که تالای بهش باشد؟ آقا اجازه نه. مرتبه سوم برخیست پسر عبی طالب، مثل این که باید تو بره بین میدان، امروز امیر در میخانه توی تو. اونجاست که گفت حالا ترجلن لقد اتا که مجیب و صبتو که غیر آجیز. الان میام جوابت رو میدم دیگه، اگر گلوت گرفت گلوت رو باز میکنیم. آقای عمر بن عبدالله هم من مبارز، یعنی خب مبارزه وقتی دارن فرم بخوان با هم مبارزه کنن تو جنگ، برای چی من نزدیک میشن؟ میخوان جان هم بگیرن دیگه. ای که نزدیکیست، ای که با شادی نیست، ای که با دلخوشی نیست، اینا دارن جان هم میفتن. وقتی مجرم رو، متهم رو، مجرم رو دارن میبرن به طرف این جوخه، میدونن که کنار این ستون میگذرنش، میدونن که این حلقا میزان منتظر گردن و چه حالی دارن، اینو چی جور میبرند؟ اینو میگن براز، اینو میگن براز. در مورد جهنم خداوند سبحان و برزت الجحیم به کار برده میشود. جهنم نزدیک میشه، اهل جهنم به جهنم نزدیک میشن. اما این نزدیکی است، نزدیکی که مثقال ذره اینها تمایل ندارن، نزدیکی که تمام وجودشون در حال اضطراب و در حال رنجش و در حال نگرانی و ناراحتی است. اما از اون طرف اختلاف هم به معنای نزدیکی است. ببینید وقتی که مشرف میشید از خدمتتون، وقتی عرفات تمام میشه تو تابلوهای سعودی میشه بدایت و مزدلفه، وقتی تمام میشه میخواد منا شروع بشه میشه نهایت و مزدلفه. به مشعر اونها تو اعلامهاشون مزدلفه میگن، مشعر نمیگن، مزدلفه میگن، چون نزدیکترین جا به سرزمین حرم است. عرفات از سرزمین حرم بیرونه، منا تو حرمه، منا تو حرمه. نزدیکترین جا به حرم مشعر الحرامه، قضا به مشعر الحرام مزدلفه میگن. ازدلاف یعنی نزدیکی، اونتا هر نزدیکی را ازدلاف نمیگویند. چه خوش باشد چه بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. وقتی یه کسی که بعد از سالها به یه خواستش دارد میرسد، فرض کن یه فرزندی گم شده ای به خانواده داره برمیگرده، بعد از 10 سال 15 سال میگن آقای مفقود الاثر پیدا شد داره میاد، این مادر رنج کشیده چه حالی رو دارد؟ این وقتی چشمش به این جوانش میفتد، حالا برای خودش رشیدی شده است، کسی شده است، وقتی که این نمیدونم اتوبوس میاد، این هواپیما مینشیند، این جوان از پلکان هواپیما داره میاد پایین، این مادر پشت این پنجره داره نگاه میکند، چه حالی بهش دست میدن؟ این همش اختلافه. وقتی نزدیک میشن تا اون لحظه دیدار، این کسانی که خب به هر حال به شوقی یه عمر از خدمتون آوای مدینه بر لب داشتن، میخوام برن چند روز نگیمتی، اینا وقتی سراد مدینه رو به تعبیر ما میبینن، وقتی گلدسته های حرم نبوی رو میبینن از دور، اینها چه حالی دارن؟ این نزدیک شدن اختلاف هست. اونی که یه روز گفت جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، اونی که این حال رو دارد وقتی نزدیک میشه سرزمین معلای کربلا، این چه حالتی رو دارن؟ تابلو رو که ببیند 5 کیلومتر نمیدارم تا کربلا از همون. این نزدیکیه که با تمام وجود انسان با شور و عشق نزدیک میشه، این رو ازدلاف میگه، این ازدلاف هست. عزیزان
بهشت در اشتیاق اهل تقواست، شوق بهشت به متقین بیشتر از شوق متقین به بهشت است. فرمود با وزلفت الجنت للمتقین، بهشت نزدیک می شود با شوق و شوق، متقین نزدیک می شود با عشق به بهشت. و برزت الجحیم للغاوی، و جهنم هم همونطور که توضیح دادیم برای رهگم کردگان اون هم نزدیک می شود. حالا این غاوین کیند؟ و بعد هم یه جمله اینجا داره که گفتگویست با اینها وقتی وارد جهنم می شود، یه مصاحبه با اهل جهنم میشه، عرض به خدمتتون رپورتاج اینجا تهیه میشه منعکس شده. این گفتگو رو انشاءالله میگذاریم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهی بجن. من در ذهنم چیز دیگری بود و حالا که به این عضو تدرسید یه کلمه میگم، من یه اشاره عرض میکنم که آفرم صبح جمعه از صبح دلها متوجه به ساحت مقدس و شخصیتی که دلهای عدالتجویان و آزادگان و اهل فضیلت، اهل ایمان و نورانیت منتظر است که باغبان سری به باغ بزند و دستی بر لاله ها بکشد و داغ لاله ها رو درمان کند. مثال بارز اختلاف اونجاست که خبر بدن که از آن یار سفر کرده خبری آمده است. اختلاف اونجاست که اسماعیل هرقلی میخواد نزدیک بشه. اختلاف اونجاست که اون کسانی که بهشون اجازه دادن گفتن علی ابن مهزیار اون خیمه است برو نزدیک شو، این اختلافه که انسان بداند یه وقتی بفهمد که دارم میگن یا اهل العالم انا بدیت الله رستم سامن. اون روزی که صدای مهدی فاطمه شنیده شود حرکت اهل دل به سوی او اختلاف است. اونها با تمام وجود و شورشون به امام زمان نزدیک میشن و به سوی او حرکت میکنن. یاد نمیدن و برگارا با آبروی اولیاءت و با آبروی خود این بزرگوار و فرجشون نزدیک بگردان. من فقط تذکر میگم که انشاءالله دوستان توجه دارن که سه‌شنبه روز 23 ماه ذی‌القعده است و اون هم اختلاف است، اون هم اختلاف است از برترین و عالی‌ترین روزها و با فضیلت‌ترین روزها در زیارت حضرت سامر الحجج. اگه یکی دو روز در سال ما داشته باشیم، اگر بگیم سه روز، این یکی از اون سه روز 23 ماه ذی‌القعده است که ظاهرا تقریبا سه‌شنبه باشه. بله 23 ماه ذی‌القعده است. انشاءالله دوستان توجه داشته باشید، البته احتمال شهادت حضرت هم در اون روز هست، یعنی احتمال شهادت هم بعضی از بزرگان گفتن. عنایت داشته باشید که اون روز هم با همون اختلاف به ساحت مقدسش نزدیک بشید و همون حالتی که وارد میشید میگید یا بلالحسن، از اون نگاه هایی که به بعضی ها کردید یا بلالحسن، از اون نگاه ها به ما هم بکنیم، از اون نظرهایی که به بعضی ها کردی که بعد از اینجا رفتن دنیای را آباد کردن شدن کیف دوسی ها، اما برکت را از شما گرفتن. خیلی ها که از جوار شما نورانیت را گرفتن و بعد دنیایی را روشن کردن و نورانی کردن. اون روزیست که باید واقعا وجود را سعید به ساحت مقدسش و استفاده کرد. زمانی من به دستان میگفتم وقتی میره درم متحر این پیش رو در به پیش رو بیستید، ممکن با تو مشکل باشه این مقدار اونم که با خط عربی کمکی دشوار باشه، دور تا دور یه شعر است که قسمتش هم افقیه. این همه اشعار مال خواجه توسیست، مال خواجه نصیرالدین توسیست، استاد البشر، عقل عادی اشعر، اولین کسی که رصدخانه ساخت در مشرق زمین، اولین کسی که معیار الاشعار اساس الاقتباس، مرد عجیبیه در منطق، در اصل شعر، نمیدانم در فقه، در هندسه، در جغرافیا، در هیئت نجوم افلاک، با تمام این مطالبی که فهمیده است بعد به اینجا رسیده اعتقادش. دو بیتشون رو در افقی شعر زیاده، من دو بیتش میگم، من کانفی قلبهی برید و بیت بخون، من کانفی قلبهی حب النبی عطا
یوم القیامت معمول من الوجه، هر کسی که محبت پیغمبر و فرزندان پیغمبر تو سینش بیاد روز قیامت، یوم لا ینفع مال ولا بنون، آرامشی دارد. من کان فی قلبه حب النبی تا یوم القیامت معمول من الوجه لو کان باب الرضا. خواجه میگوید لو کان باب الرضا مسجودنا ابدا، نرجو من الله احساما بلا عملی، باب نزن فتحت ابواب حالتنا من دونها جنت نابد کبل جبلی. اگر ما توجهمون و مسجودمون باب الرضا باشد و توجهمون به این باب باشد، عالم در عالم قیامت سبک بالی داریم به تعبیر خواجه میگوید اعتقاد خودشو. بعد میگن این دربیست که اگر باز بشه برات، بعد میبینید بهش هم چندان در کنار او جلوی. خدایا با آبروی حضرت رضا دلهای ما رو به ساحت مقدسش نزدیک بگردان. کوشه ی از آن چه بندگان خوبت در این ماه عنایت میکنی بر ما هم مرحمت بفرما. سفر مسافران خانه از رو در رفتن و آمدن با برکت و خیر آسان گردان.